أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. نهج البلاغه، فلسفه آفرینش و آغاز و انجام خلقت و هدف هستی را می شکافد و از شگفتی های خلقت مور و ملخ و طاووس و عنکبوت درس های توحید می آموزد. ایمان به غیب و شهود را پرورش می دهد. تعبد و تسلیم مؤمن را ارج می نهد. نفاق را بی پرده و عریان می نمایاند. تقوا را در عرصه عمل نشان می دهد. متقین را معرفی می کند و منافقان را شناسانده و رسوا می سازد. صبرآموز و ابلاغگر و مبشر و منذر است. کتاب همیشه است. کتاب همه جاست. کتاب هم است. در جلسه امروز حکمت 142 نهج البلاغه فیض الاسلام و حکمت 150 از نهج البلاغه صبحی ساله با شما بحث میشه. لا تکن ممن یرجو الاخرته بغیر العمل. پیش از اینکه به توضیح فقرات این حکمت بسیار ارزنده و ارجمند بپردازیم، نکاتی رو که به شیوه تربیتی حضرت امیر و اون چی که در این حکمت مطرح شده میپردازیم که راهنمای ما میتونه باشه در کارهای دیگر فرهنگی و تربیتی و شیوه اثرگذاری در مخاطب. امیدواریم که چند دقیقه رو حوصله داشته باشید تا این بحث مقدماتی جلسه امروز رو به پایان برسونیم، بعد بیایم سراغ جملات این حکمت. در شیوه های تربیتی معمولا عنوان تخلیه و تحلیه مطرح میشه. تخلیه یعنی خالی کردن، تهی کردن و تحلیه یعنی آراستن. در واقع ما یک کار نفی و یک کار اثباتی انجام میدیم، مثل اینکه برای ریختن یک شربت یا شیر یا آب خوب در یک لیوان برای نوشیدن، ابتدا باید اون ظرف رو تمیز کنیم، بهداشتی کنیم تا بعد اون شربت و آب رو درش بریزیم، و الا اون محتوایی که در یک جام آلوده در یک لیوان غیر بهداشتی ریخته میشه اثر چندانی نداره، گاهی هم مسموم میشه. این هست که در یک مرحله پیراستن مطرحه و همون تخلیه، که انسان خود رو از رذائل و زمینه‌های نامناسب پاک بسازه. در مرحله دیگر آراستن هست و تحلیه، یعنی افزودن نیکی‌ها، زدودن رذائل و افزودن فضائل به عنوان یک برنامه تربیتی و معنوی. برای این کار جزء برنامه‌های قرآنی ارائه الگو هست، هم الگوهای مثبت هم الگوهای منفی. یعنی در قرآن کریم و احادیث و از جمله نهج البلاغه گاهی از کسانی و از اقوامی یاد میشه که اینها خوب بودند، مورد تأیید بودند، مثبت بودند. سرنوشت اینها، سرگذشت اینها، اعمال اینها یاد میشه تا دیگران از اینها اسوه و الگو بگیرند و به اینها تأثیر بکنند. گاهی نمونه های منفی و آدم های شرور و بد و کافر و لجوج و عنود مطرح میشه و سرنوشت شومی که داشتند تا مردم از اینها عبرت بگیرند و اون رذائل و اون خصلت ها رو از خودشون دور کنند. آنچه که به عنوان نمونه تاریخی، به عنوان قصه و داستان دیگران یا به عنوان اشخاص و الگوها مطرح میشه، یا مثبت یا منفی، یا برای عبرت گرفتن هست در مورد اشخاص منفی، یا برای الهام گرفتن هست در مورد خوبان و عمل کرده خوب اینها. این الگوهایی هم که مطرح میشه گاهی شخصی هست و گاهی عملی. یعنی قرآن کریم و احادیث و نهج البلاغه گاهی از یک شخص به عنوان اسوه یاد میکنه. مثلا قرآن کریم میفرماید که لکن فی رسول الله اسوه حسنه، یا حضرت ابراهیم رو اسوه مطرح میکنه، یا یک کسی رو به خوبی یاد میکنه. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. اسماعیل رو به نیکی یاد میکنه با بیان اینکه حضرت اسماعیل صادق الوعد بود، یا ایوب چنان بود، اسحاق چنان بود، موسی و عیسی چنان بود. این یک نحوه الگو معرفی کردن هست. و گاهی هم با ذکر یک صفت شایسته و عمل کرده خوب به ما الگو میده. گاهی به ما دستور میده که این گونه باشید، یا نهی میکنه که این گونه نباشید، این کارها رو بکنید، این کارها رو نکنید. مجموعه امر و نهی هایی که در قرآن کریم هست به یک نگاه معرفی کردن الگوی عملی و رفتاری و طرح مثبت ها و منفی هاست که ما طبق الگوهای مثبت خود رو اونگونه بار بیاریم و از الگوهای منفی عبرت بگیریم و از اون دور باشیم. مثلا در برخی از آیات قرآن تعبیر کن یا کونو داره، مثلا کن من الشاکرین، کن من الساجدین، کونو فلان، این چنین باش، این چنین باشید، از شاکران باشید، از ساجدان باشید. این نمونه های مثبت شما میتونید در قرآن از طریق معجم المفهرس این موارد رو استخراج کنید. یا در جاهایی که نهی وجود داره، مثلا لا تکن من الممترین، از افرادی که دچار شک هستن نباشید. لا تکن که صاحب الحوت، مثل حضرت یونسی که گرفتار کام ماهی شد نباشید. لا تکونو کالذین نسوا الله، مثل کسانی که خدا رو فراموش کردن نباشید. ما اگر مجموعه ای از این کونوها و لا تکونوهای قرآن کریم رو استقصا و استخراج بکنیم، اون چی که به دست ما میاد مجموعه ای از خصال نیک هست که باید خود رو به اونها آراسته کنیم و مجموعه ای از خصال منفی و رذائل هست که باید از اینها خودمون رو دور کنیم. این نکته مقدماتی حتی میتواند به عنوان یک کار تحقیقی و موضوع یابی در قرآن و احادیث و نهج البلاغه برای شما ملحوظ بشه و شما در فرصتی که دارید این گونه پژوهش قرآنی و حدیثی رو داشته باشید و مواد خامی برای بحث‌های دینی و اخلاقی و تربیتی داشته باشید. اون چه که در جلسه امروز ازش بحث می‌کنیم، حکمت 142 از همین شیوه استفاده کرده. مردی از اون حضرت سوال میکنه که مرا موعظه کن. سألهو قال علیه السلام لرجل سألهو ان یعظه، حضرت به مردی که از او درخواست کرد که او رو موعظه کنه، حضرت این چنین فرمود لا تکن ممن یرجل آخرت به غیر العمل، از کسانی نباش که امید به آخرت دارند بدون عمل. همین لا تکن ها ادامه پیدا میکنه، تقریبا بیش از 30 خصلت در این حکمت نورانی مطرح هست. 30 تا نهی، یا بگیم یک نهی که منهی اون و متعلقات این نهی 30 عمل کرد و 30 صفت و رذیله مطرح شده. از کسانی نباشید که چنین و چنانند و چنین میکنند و چنان میکنند. ردیف کردن این موضوعات طبق استقصاء بعضی از محققین 34 خصلت از همین حکمت برمیاد که حضرت فرمودن این گونه نباشید، یا از کسانی نباشید که این طور هستند. خود این موضوعات حکمت رو اگر ما استخراج کنیم، یک لیستی و فهرستی از رذائلی به دست میاد که حضرت امیر در مقام موعظه به کسی که خواستار پند و موعظه از اون حضرت بود توصیه فرمود که اینها رو از خودش دور بداره و از کسانی نباشه که این صفتها رو دارن. نکته دومی که در مقدمه همین بحث به نظرم مفید هست که یادآور بشیم و این هم شیوه پرداختن حضرت به این موضوع رو میرسونه، این هست که ما اگر در ایجاد تنبه و شرمندگی در مخاطبی که میخواییم مورد تربیت و تعلیمش قرار بدیم از یک نوع تضادی که در فکر و عمل او وجود داره پرده برداریم و او را متوجه یک ناهماهنگی بکنیم که در اندیشه او و در عمل او وجود داره، خود به خود او در شرایطی قرار میگیره که نمیتواند پاسخی برای عملکرد منفی و رذایل اخلاقی خودش پیدا کنه. طبیعتاً این موعظه درش اثر میگذاره و ممکنه از اون حالت به یک حالت جدید منتقل بشه و از خلاف خودش دست برداره و به فضائل آراسته بشه. رمز این گونه موعظه این هست که انسان در شرایطی قرار میگیره که عمل کرده خودش رو غیر قابل قبول، غیر قابل تأیید به حساب میاره. مثل متهمی که در مقام بازجویی وقتی با حقایقی روبروش میکنن، وقتی با اشخاصی مواجه میکنن، وقتی با اسناد و مدارکی که علیه او وجود داره او رو مواجه میکنن، چاره ای نمیبینه جز اینکه به خطای خود اقرار بکنه و از حاشا کردن دست برداره، چون در اون شرایط میبینه راهی برای تفره رفتن و انکار و حاشا کردن وجود نداره. حضرت امیر از این شیوه استفاده میکنن که یک سری خواسته هایی رو مطرح میکنن که ماها دنبالش هستیم، یک سری ارزش هایی رو طرح میکنن که ما به اونها معتقد هستیم، و در این حال یک سری عوارض منفی و خصلت های زشت رو از خود ماها به رخ ما میکشن که اگر اونها درست هست پس چرا چنین، اگر آن رو قبول دارید پس چرا چنان، اگر اینطور میخواهید پس چرا اینطور عمل میکنید، و انسان در میمانه که چه پاسخی بده. در واقع نوعی کشف تضاد، نوعی توجه دادن به تضاد بین دیدگاه ما و عمل ما، و این تضاد یا از نفاق انسان نشأت میگیره که انسان سعی میکنه خود رو برخلاف اون چی که هست نشون بده، طبعا بین معتقدات و حرفا و بین رفتار و عمل کردش ناهماهنگی پیش میاد، یا هم از غفلت انسان سرچشمه میگیره. شاید منافق رو به این راحتی نشه از نفاق برگردوند، ولی اگر مورد مربوط به غفلت و عدم توجه باشه، توجه دادن انسان و تنبه دادن انسان به این ناهماهنگی فکر و عمل و گفتار و کردار سبب میشه که انسان متنبه بشه و موعظه رو بپذیره. محور کلی نکته هایی که در این حکمت شریف مطرح هست، اگر بخوایم یک عنوان و تیتر بگذاریم، همش به یک نحوی برمیگرده به اینکه انسان چرا علم بلا عمل داشته باشه یا قول بلا عمل داشته باشه. این با جلوه ها و نکته ها و صحنه ها و مثال های مختلفی تکرار میشه، شبیه اون چی که قرآن کریم در سوره بقره آیه 44 داره که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا شما دیگران رو به بر و نیکی دعوت میکنید و خودتان را فراموش میکنید؟ یا در آیات دیگری که کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، یا لما تقولون ما لا تفعلون، وقتی انسان دیگران رو به خیر و نیکی دعوت میکنه اما خودش به آن خیر و نیکی عمل نمیکنه، این چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ اگر واقعا کار خیر هست و نیک و دیگران رو بهش دعوت میکنیم، چرا خودمون عمل نمیکنیم؟ اگر عمل نیک و بر نیست، چرا دیگران رو بهش دعوت میکنیم؟ ما چه جوابی برای این میتونیم داشته باشیم؟ استفهامی هم که در اتأمرون الناس بالبر وجود داره، نه استفهام حقیقی بلکه یک نحو استفهام توبیخی هست و انسان رو در مقابل یک سوالی که پاسخی براش نداره قرار میده. حالا میایم سراغ خود متن حکمت در نهج البلاغه. می فرماید لا تکن ممن یرجو الاخرته بغیر العمل و یرج توبته به طول العمل. نکته اول و موضوع اول این هست که از کسان نباش که امید به آخرت دارند بدون عمل. خب طبیعی قضیه این هست که امید همراه با عمل هست. محصول امید داشتن تلاش و مجاهدت انسانه. یک کشاورز به امید برداشت محصول هست که زمین رو شخم میزنه و بذر میپاشه و آبیاری میکنه و به انتظار مینشینه که این مزرعه و این باغ برویه و سبز بشه و میوه بده. اگر امیدی نداشته باشه که این رنج کشاورزی رو بر خودش هموار نمیکنه. اگر امید به آینده و بهره‌گیری از عمل نبود که هیچ مادری فرزند خودش رو شیر نمیداد، هیچ رزمنده‌ای در میدان جنگ جهاد نمیکرد، اگر امید پیروزی نبود، هیچ زارعی زمین رو شخم نمیزد، در مثل‌های قرآنی، در مثل‌های روایی هست که پیامبری در عبور از صحرایی و باغ و بوستانی مردی رو دید که با جدیت کامل داره زمین رو شخم میزنه و زراعت میکنه. از خدا خواست که امید رو از او بگیره. همین که خدا امید رو از او گرفت، با کمال تعجب دید که این شخصی که با جدیت مشغول شخم زدن زمین بود، پیل را به کناری نهاد و دراز کشید و خوابید. و وقتی امید نباشه، به چه امیدی پیل بزنه؟ به چه آینده‌ای؟ با عشق چه آینده‌ای تلاش بکنه؟ امید رو که گرفتند، پیل بر زمین افتاد و خودش هم روی زمین خوابید. دوباره خدا در دل او امید ایجاد کرد، دوباره برخاست و پیل رو به دست گرفت و مشغول زراعت شد. با این حساب، با توجه به حدیثی هم که داریم، من رجا شیئاً عمل له، از حضرت امیر علیه السلام، این به معنی یک قانونه. هر کس که به چیزی امید داشته باشه، برای اون کار میکنه. من رجا شیئاً عمل له، دو نهج البلاغه از این حکمت. نتیجه میشه که اگر ما به آخرت امید داریم، طبق این حدیث که یرجو الآخره، کسی که به آخرت امید داره، امید هم به معنای همین امیدواری که در فرهنگ ما و زبان ما مطرح است به کار برده میشه و هم در تعابیر قرآنی و حدیثی گاهی امید به معنای یقین و اعتقاد هم به کار رفته. در آیه قرآن هست که اما من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، کسی که یقین داره، باور داره به اینکه روزی با خدای خود در قیامت ملاقات خواهد کرد و با او مواجه خواهد شد، رجاء به لقاء پروردگار داره، پس عمل صالح انجام بده. اینجا رجاء به معنای اعتقاد و قطع و یقین به کار رفته. و اگر به معنای امید هم باشه، کسی که به آخرت امید داره، منظور از آخرت یعنی پاداش آخرت، بهشت و جزایی که خدای متعال به اعمال داره، انسان دوست داره که و امیدوار است که در آخرت از رحمت الهی، از مغفرت او، از بهشت او، از رضوان او، از نعمتهای او بهره مند بشه. خب برای رسیدن به آنچه که بهش امید داریم باید کار کنیم. نتیجه این امید به پاداش و بهشت این هست که در دنیا انسان عمل صالح انجام بده، چون آخرت مرحله ایست که نتیجه عمل دنیوی انسان داده میشه. پس از کسانی نباش که به آخرت و بهشت و پاداش‌های الهی امید دارن ولی به غیر عمل، به غیر العمل کار نمی کنن. چگونه قابل تصور هست که کسی امید داشته باشه ولی برای این امید کارم نکنه؟ این هیچ قابل توجیه نیست. وقتی که آخرت مرحله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره هست، یعنی کسی کمترین خیر یا شری رو انجام بده، همون رو و نتیجه اون رو در آخرت میبینه، پس اگر به بهشت پروردگار و نعمتهای او امید داریم، باید در راه این امید کار هم بکنیم و کار ما عبارت هست از عمل صالح. و تضادی که اشاره کردیم اینه که داشتن امید و نداشتن عمل با هم ناسازگاره. کسی که امید داشته باشه باید عمل هم بکنه، قابل جمع نیست و غیر قابل تحلیل و غیر قابل تصوره. از کسانی نباش که یرجو الآخره، امید به آخرت دارن ولی به غیر العمل، بدون سرمایه عمل میخوان در بازار آخرت کلی نعمتهای جاودان الهی رو دریافت بکنن و بهش برسن و این شدنی نیست. یه نکته هم در همین جمله برمیاد که به نظر میرسه این جمله حضرت امیر رد یک تفکر انحرافی هم هست. گروه ها و فرقه هایی در اسلام پدید آمدن که عامل بهشت رفتن رو و عامل سعادت رو صرف داشتن ایمان می دونستند و عمل رو ملاک به حساب نمی آوردن. پس اینکه ایمان کافیه و عمل مهم نیست، طبق این کلام حضرت، این تفکر و تصور نادرستیه و ما روایات بسیاری داریم که ایمان همون عمل، ایمان عقیده قلبی هست و اقرار زبانی و عمل بالارکان، عمل با اعضا و جواره، یا اینکه هیچ ایمانی نیست مگر با عمل، یا اینکه الایمان عمل کلو، و تعابیر فراوانی توی ابوابی که بحث ایمان و عمل مطرح است دیده میشه. همه رد این تصور غلط که خیال بشه همین که کسی خدا رو قبول داشت، معاد رو قبول داشت، به بهشت و جهنم و به وحی و نبوت عقیده داشت، همین کافیه که او رو سعادتمند بکنه. حالا عملش هم اگر اشکالی داشت یا عمل هم نکرد، خدا به صرف همین ایمان بهره و پاداش میده. نه، این چنین نیست. نکته دومی که حضرت نهی میکنه به عنوان موعظه دوم این است که از کسانی نباش که و یرج توبته به طول العمل، توبه رو تأخیر میاندازه با طول عمل، عمل با همزه یعنی آرزو. یرجی یعنی تأخیر انداختن، عقب انداختن. و از نظر صناعات ادبی هم بخوایم حساب بکنیم، یک جناس جالبی بین این دو جمله وجود داره. اونجا یرجو هست، اینجا یرجی. یرجو الاخره، یرج توبه. البته ریشه اینها با هم فرق میکنه، ولی شباهت لفظی که دارن در برخی از حروف مشترک هستن. اینجا یک جناس خاصی به وجود آمده بین یرجو و یرجی. معمولا آرزوهای طول و دراز سبب میشه که انسان به یک سری از کارها اونطور که باید و شاید نپردازه و اهتمام نورزه. توبه هم یکی از اونهاست. کسانی که مرتکب معصیت و گناه میشن، در حدیث هست که جزء چیزهایی که خیلی تسریع باید کرد سرعت در توبه است. نگذاریم وقتی بر اون بگذره. تا متوجه شدیم که گناه و معصیتی از ما سرزده، در اولین فرصت اون رو جبران کنیم. جبران ما به توبه، به استغفار، به درخواست مغفرت از پروردگار، به جبران عملی گناه و خطایی که انجام دادیم. اگر نماز نخوندیم بخونیم، اگر پشت سر کسی حرف زدیم بریم حلالیت به طلبیم، اگر مالی رو از کسی تلف کردیم یا خوردیم بریم به صاحبش بدیم و ذمه خود رو بری بکنیم. به هر حال نگذاریم فاصله بشه. یکی از شیوه های شیطان تسویف هست. تو روایات ما این اصطلاح به کار رفته. تسویف از باب تفعیل، از ریشه صوفه گرفته شده. توجه دارید که سین و صوفه وقتی بر سر فعل مضارع در میان، اونها رو برای آینده نزدیک یا دور تبدیل میکنن. صوفه یعنی بعدن این کار رو خواهم کرد. صوفه و سلی یعنی بعدن نماز خواهم خوان. صوفه استغفر لکه، بعدن برات از خدا مغفرت خواهم خواست. کار شیطان این هست که انسان رو همینجور هی ارجاع و احاله میده به آینده. حالا بعد، دیر که نمیشه، وقت که داریم. برای توبه هم این شکلیه. انسان گناهی کرده، میگه حالا فعلا جوان هستی، حالا بذار پیر بشی، بازنشست بشی، فرصت کافی داشته باشی، اون وقت دیگه میری گوشه مسجد معتکف میشی، عبادت میکنی، توی حرم، توی زیارت، توی نماز جماعتها، شبهای احیا بذار برسه، شب جمعه برسه، در فلان جلسه، در فلان حرم، در کنار خانه خدا، در حرم حضرت رضا علیه السلام، اونجا توبه میکنیم. خب اگر فرصت پیش نیامد چی؟ اگر انسان بدون توفیق توبه اجل گریبان انسان رو گرفت و انسان مجال توبه کردن و تدارک گذشته رو پیدا نکرد چی؟ چند گویی که به پیری رسم و توبه کنم، چه کنی گر به جوانی به لحد درمانی. از کسانی نباش که یرج توبته به طول العمل، با آرزوهای طولانی و آرزوهای دراز و رؤیاها توبه رو به تأخیر میاندازه و الان انجام نمیده. توصیه اول لا تکن ممن یرج الاخره برای کسانی بود که آدمهای خوبی که امید به بهشت دارن ولی برای رسیدن به بهشت و آخرت سعادتمندانه کار نمی کنن. موعظه دوم برای کسانی است که منفی هستن، گرفتار گناه هستن، معصیتی ازشون سر میزنه، برای جبران آن به وسیله توبه که دریز خدا قرار داده برای انسان که انسان در بنبست قرار نگیره، دعوت میکنه که اینها توبه رو به تأخیر نیندازن. لازمه آرزوی طول و دراز این هست که انسان در معصیت همچنان باقی بمانه. پس از کسانی نباشی که با آرزوهای دراز که حالا هستیم، حالا که جوانیم، هنوز کو تا مرگ ما برسه، بالاخره پیش از مرگ یک جوری توبه میکنیم و پاک میشیم و از دنیا میریم. ممکنه عرض کردم این فرصت و مجال برای انسان سلب بشه و وقتی بخواد توبه کنه که دیگه کار از کار گذشته و توبه انسان پذیرفته نیست. حکمت جمله بعد در همین حکمت که باز حضرت می‌فرماید از کسانی نباش که این طور هستند، یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین. از کسانی نباش که در دنیا به سخن زاهدان حرف میزنند ولی به عمل راغبان عمل میکنند. تقابلی که اینجا وجود داره بین زهد هست و رغبت و بین قول هست و عمل. مراعات النظیری که اینجا انجام گرفته و صنعت طباقی که اینجا وجود داره، در جمله اول یقول و در جمله دوم یعمل و در جمله اول زاهدین قول زاهدین، در جمله اول عمل راغبین. قول با عمل، یقول و با یعمل و زاهدین با راغبین، اینها در یک تقابلی قرار گرفتن که این از فصاحت کلام مولاست و جزء صناعات ادبی هست، ایجاد مقابله بین فقرات دو جمله. قول زاهدین، زاهد یعنی کسی که بی رغبت هست، دل به این دنیا نبسته، از تعلقات دنیوی وارسته هست، محبت دنیا او را اسیر خودش نکرده. این معنای زهده، دلبسته نبودن به دنیا. خب نتیجه دلبسته نبودن این هست که عمل انسان هم مشخص کنه که این آیا واقعا دنیا طلب و دنیا دوست و دنیا گرا هست، یا اینکه نه به شدت فریفته و راغب به دنیا هست. بعضی هستن که حرف که میزنن حرف زاهدانه است، ولی عمل که میکنن عمل راغبانه است و اینها با هم جور در نمیاد. زهد نتیجه‌ای که میده بی‌رغبتی به دنیاست. چگونه میشه که انسان حرف زاهدانه بزنه ولی عمل راغبانه انجام بده؟ گاهی پیدا میشن کسانی که در مقام حرف زدن، در مقام نوشتن، در مقام نصیحت و موعظه کردن جوری حرف میزنن که گویا اینها به مقام قدیسان و پاکان و وارستگان و اولیاء الهی رسیدن و اصلا دل به این دنیا نبستند، مال این دنیا نیستند، عشقشون عشق برتر معنوی و ابدیت و آخرته. اما وقتی به زندگیشون انسان نگاه میکنه میبینه حسابی به این دنیا چسبیدن، به لذایذ دنیا، به بهره‌مندی‌های دنیا، به ثروت‌اندوزی، به خانه آنچنانی، به زندگی لوکس، پس اون حرفا چیه و این عمل چیه؟ به قول حافظ واعظان که این جلوه در محراب و منبر می‌کنند، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند. پس این قابل جمع نیست که انسان حرف که می‌زنه قولش قول زاهدان باشه ولی عمل که میکنه عمل راغبان باشه. ان اعطی منها لم یشبع و ان منع منها لم یقنع. باز دو صفت از صفتهایی که حضرت ازش نهی کرده و فرموده این گونه نباشید. اگر از این دنیا به او عطا بشه، ضمیر منها به همین دنیا برمیگرده. ان اوتی منها، از کسانی نباش که اگر از این دنیا بهش داده بشه، عطا بشه، لم یشبع، هرگز سیر نمیشه. این خصلت انسانی، خلق الانسان حلوعا، انسان حریص آفریده شده و مال دنیا چیزی نیست که انسان رو سیر کنه. خود این که انسان هرگز سیر نمیشه، مثل یک سرابی هرچه دنبالش میره باز هم در این باطلاق بیشتر فرو میره و هرگز احساس نمیکنه که بگه حالا دیگه بسه، این خصلت منفی انسان هست و انسان نباید به این نفسی که سیری ناپذیر هست این اندازه میدان بده. خب با انسان چه کنن؟ به انسان نعمت و موقعیت بدند یا ندن؟ حق طبیعی این هست که انسان در یک مرز تعادل وجود داشته و قرار بگیره که اگر برخوردار و کامیاب بود و چیزی داشت، به یک حدی که رسید احساس کنه که دیگه بسه، این حد کفاف و حد قناعت منه و بیش از این نخواد، هرس و افزون طلبی و آز در انسان نباشه. و اگرم به انسان ندادند، حالا به دلایلی مصلحت انسان ایجاب میکرد، حکمت پروردگار ایجاب میکرد که انسان نداشت، خب در اینجا هم باید قناعت انسان بکنه. قناعت مال کسیه که نداره. البته داراها هم باید به یک نحوی قناعت بکنند، یعنی اسراف و تبذیر و ریخت و پاش و ولخرجی نداشته باشند. ولی قناعت از افراد تهیدست مطلوب تره، یعنی اون کسی که نداره یا کم داره به همون مقداری که داره قانع باشه، افزون طلب نباشه، حریص نباشه که هی بخواد زیاد بکنه. خب از کسانی نباش که اگر بهت بدند هیچ وقت سیر نمیشی و اگرم بهت ندند قناعت نداری که به همون وضعیتی که داری صبر کنی، دائما در پی این هستی که بیشتر به دست بیاری. چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. انسانی که در پی دنیا هست و چشمش هیچ وقت سیر نمیشه، با چه چیزی این چشم پر میشه؟ یا انسان باید قناعت داشته باشه که احساس کنه که سیره، یا باید بمیره و خاک گور بریزن این گودی چشم پر بشه. چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغ زیادت فیما بقی. از کسانی نباش که عاجز هست از شکر آنچه که به او داده شده و می طلبد بیشتر را در آنچه که باقی مانده. ببینید، ما وقتی میتونیم درخواست بیشتر رو بکنیم که نسبت به اونچه که داریم اداء وظیفه کرده باشیم. ما اگر در یک پست و موقعیتی هستیم، وقتی میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که به ما ترفیع درجه بدن، پست و مقام ما رو بالاتر ببرن، که در همون حدی که بودیم خوب کار کرده باشیم، موفق بوده باشیم، از خودمون لیاقت و کاردانی و ارزه و جربوزه نشون داده باشیم تا مقام ما رو و موقعیت ما رو بهتر و بالاتر قرار بدن. و اگر در همون وضعیت که هستیم از عهده کار بر نمی آییم، چه امیدی که مسئولیت حساستر و سنگینتری رو به ما بسپرن؟ برخورداری از نعمتهای الهی یک وضعیتی است که انسان داره و این تکلیف برای انسان میاره و تکلیف انسان شکره. ما اگر از عهده شکر اون چی که به ما داده شده بر نمی آییم و عاجز هستیم، چرا بیشترش رو بخواهیم که این عجز ما از شکر و سپاس افزایش پیدا کنه و ما شرمنده تر و قاصر تر و مقصر تر بشیم از شکر نعمت؟ از کسانی نباش که از شکر ما اوتیه، از سپاس اون چی که بهش دادن عاجز هست، ولی یبتغی یعنی درخواست کردن، طلب کردن، یبتغ زیاده، درخواست بیشتر رو داره، فی ما بقیه، در اون چی که باقی مونده. به قول مثل معروف میگن همینی رو که زاییدی بزرگش بکن. ما این نعمت رو که داریم حقش رو ادا بکنیم تا درخواست نعمت بالاتر از خدای متعال بکنیم. ینها ولا ینتهی و یأمر به ما لا یأتی. از کسانی نباش که نهی میکند ولی لا ینتهی، از این نهی دست بر نمیداره. ما یک نهی داریم، یک انتها. وقتی ریشه نهاینها به باب افتعال میره، حالت متابعه و پذیرش پیدا میکنه. نه کردن این که ما کسی رو از کاری برحذر بداریم. انتها یعنی نهی رو پذیرفتن. نتیجه نهی پذیری اینه که انسان آنچه را که ازش نهی شده ترک بکنه. وقتی گفته میشه فلان کس آیا منتهی شد؟ منتهی شد به این معنی که اینکه گفته بودن نکن دست برداشت، ترک کرد یا ترک نکرد. از کسانی نباش که نهی میکنند ولی لا ینتهی، خودشون از اون نهیشون پرهیز نمیکنند. و یأمر به ما لا یأتی، امر و فرمان میده. به چی فرمان میده؟ به ما لا یأتی، به آنچه که خودش انجام نمیده. باز در ادامه همون شعری که از حافظ خوندم واعظان، بیت بعدش داره که مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. ما اگر کسی رو از دروغ گفتن نهی می کنیم ولی خودمون دروغ می گیم، اگر از پرخوری بچه هامون رو نهی می کنیم ولی وقتی می بینن که خود ما داریم پرخوری می کنیم، وقتی از یه چیزی که مضر هست پرهیز می دیم ولی خودمون پرهیز رو رعایت نمی کنیم، خب این تضاد، همون مسئله تضادی که اشاره کردیم وجود داره. اگر این مسئله کار بد و ناپسندی است که باید ترک بشه و ما دیگران رو از این کار نهی میکنیم، چرا خودمون منتهی نمیشیم؟ چرا دست بر نمیداریم؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ چرا اون چوری که خودمون پای بندش نیستیم به دیگران میگیم؟ و چرا به چیزی دستور میدیم که خودمون اهل انجامش نیستیم؟ در جمله ای از نهج البلاغه در همین کلمات قصار فکر میکنم باشه هست که حضرت امیر سوگند یاد میکنه، میفرماید به خدا قسم من هرگز ما امرتکم به شیئن، شما رو به چیزی امر نکردم الا اینکه خودم بر شما پیشی گرفتم در عمل به اون، و هرگز شما رو از چیزی نهی نکردم مگر اینکه پیش از شما خودم منتهی شدم و اون رو ترک کردم. خب این گونه رفتار، رفتاری که انسان به امر و نهی خودش پایبند باشه، نشانه صداقت انسان در دعوت هست، نشانه درستی حرف انسان هست، نشان میده که انسان نفاق نداره، یک روح هست و صدق درش هست، بین گفتار و رفتارش هماهنگی و تطابق وجود داره. پس چطور ما، یعنی قابل تحلیل نیست که ما به چیزی دیگران رو امر کنیم ولی خودمون انجام ندیم، دیگران رو نهی بکنیم ولی خودمون مرتکب بشیم؟ از چنین اشخاص نباش. یحب الصالحین ولا یعمل عملهم و یبغض المذنبین و هو احدهم. اون لا تکن باز سر همه این جمله ها میاد، یعنی لا تکن ممن، مباش از کسانی که یحب الصالحین، خوبها رو دوست داره ولی عمل اونها رو دوست نداره. ما اگر به یک عده علاقه داریم به خاطر اینکه آدمای صالحی هستن، آدمای شایسته ای هستن. صالح هستن یعنی چی؟ یعنی نماز میخونن، اهل خیرات هستن، راست میگن، به دیگران کمک میکنن، صله رحم انجام میدن، مؤدب هستن و نشانه های دیگه‌ای که از آثار و علائم صالح بودن انسان ها. خب ما صالحین رو دوست داریم به خاطر کارهای خوبشون، نه به خاطر قیافشون، نه به خاطر هیکل و جمالشون، ولی عمل اونها رو انجام نمیدیم. اگر کسی درس خانه، ما به خاطر این درس خان بودن دوستش داریم. اگر کسی غیرتمنده، به خاطر غیرت به او علاقه داریم. پس باید خودمونم درس خان باشیم، خودمونم غیرت بورزیم، خودمونم اهل بذل و بخشش و انفاق و ایثار باشیم. از کسانی نباش که صالحین رو دوست دارن ولی عمل اینها رو انجام نمیدن. مذنبین رو دشمن دارن، یبغضو یعنی بغض و کینه کسی در دل انسان باشه، انسان بغض داشته باشه، نقطه مقابل حب و بغض، دوستی و دشمنی. مذنب یعنی گناهکار. ما گناهکاران رو دوست نداریم، از اونها بدمون میاد و هو احدهم، در حالی که خودمان هم یکی از اینها هستیم. ما اگر از کسی به خاطر اینکه دروغگو هست بدمون میاد، نتیجتاً باید خودمون دروغ نگیم. اگر از کسی به خاطر شایع افکنی بدمون میاد، باید خودمون شایع پراکن نباشیم. اگر از کسی به خاطر اینکه دو به هم زن هست، به خاطر اینکه بخیل هست، به خاطر اینکه فحاش و بد زبان هست و غیبت میکنه بدمون میاد، یعنی باید خودمون رو و زبان خودمون رو از اینها دور بداریم. چطور میشه که انسان مذنبین و گناهکاران رو مبغوض و دشمن بداره و هو احدهم، در حالی که خودش یکی از اینها باشه؟ یعنی همین گناه ها رو که به خاطر اینها دیگران رو بغض داره در خودش باشه و خودش یکی از مذنبین باشه. و هو احدهم واو حالیه، در حالی که هو احدهم، خود این شخص یکی از اینها. یکره الموت لکثرت ذنوبه و یقیم علی ما یکره الموت من اجله. یعنی مباش از کسانی که یکره الموت، از مرگ کراهت داره، خوشش نمیاد، گریزان هست. چرا؟ به خاطر کثرت ذنوبش، به خاطر زیادی گناهانش. خب ما دوست داریم بمیریم یا نه؟ خب اگر فرد گناهکاری باشیم و بدانیم که مرگ همراه هست با دشواری و فشار قبر و عذاب آخرت و سوال و جواب و در نهایت رسوای قیامت و دوزخ الهی، خب دوست داریم زنده باشیم و از دنیا نریم و مرگ سراغ ما نیاد، چون مرگ ما رو با این عقبات و مشکلات آینده مواجه میکنه. از ابوذر کسی پرسید که چرا ما از مرگ خوشمون نمیاد؟ پاسخ ابوذر که در روایات هم به شکل دیگه مطرح است، ابوذر جواب داد که برای اینکه شما خانه آخرت رو خراب کردید، خانه دنیا رو آباد کردید و هیچ کس دوست نداره از خانه آباد به خراب منتقل بشه. خب ما از مرگ به خاطر اینکه گناهان زیادی داریم بدمون میاد، چون میدونیم با مردن گرفتاری ها در پیش داریم. ولی اگر واقعا از مرگ به خاطر کثرت ذنوب ناخوشایند هستیم، باید در اولین فرصت گناهان رو ترک بکنیم. ولی و یقیم و علا ما یکی، یقیم و اقام، یقیم و علا شیئن، یعنی برای چیزی اقامت داشتن، استمرار داشتن، پا بر جا بودن. اقام علا شیئ یعنی همچنان اون کار رو انجام دادن. خب ما از گناه به خاطر کثرت ذنوب بدمون بیاد، ولی همچنان همون گناه ها رو که به خاطر همونها، من اجلهی، به خاطر همون گناه ما از مرگ کراهت داشتیم، همچنان گناه ها رو انجام بدیم. اینها از مواردی است که همون تضادی که عرض کردم وجود داره، که انسان اگر به این انگیزه و جهت از مرگ خوشش نمیاد، این قابل جمع نیست که همچنان همون گناهان رو پیاپی و مستمرن مرتکب بشه. امیدواریم که مواعظ حضرت امیر علیه السلام در ما اثر بگذاره و از این حکمت‌های نورانی مولا بهره ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.